بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، روز همگی بخیر باشه. صدای منو دارین؟ اگه دوستان صدامو دارین چه بنویسین که من مطمئن بشم صدا مشکلی نداره. صدای من هست؟ بذار من ضبطو بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، تا تو عبادات همگی قبول باشه انشاءالله. این ایام شهادت حضرت امیر علیه السلام رو به همگی تسلیت میگیم. شبهای قدر پشت سر داشتین، انشاءالله که از همگی قبول باشه و سال نو رو به بهترین شکل شروع کرده باشین و انشاءالله که به راه و روش و سبک حضرت علی انشاءالله بتونیم بقیه سال رو بگذرونیم و روزهای خیلی خوب و فوق‌العاده‌ای رو پیش رو داشته باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بزرگواران، ممنون میشم که اسمتون رو روی بنویسین. در واقع اینجا که نمیدونم امکانشو دارین که تغییر اسم بدین، مثلا یکی از بزرگواران اسمشون بله نوشتن، اگه امکان داره تغییر بدین اسم خودتون بنویسین ممنون میشه. خب ما امروز با عنوان انس با قرآن پیش از دبستان در خدمتون هستیم. من نمیدونم شما الان تصویر پاورپوینت رو دارین یا نه. اگه تصویر پاورپوینت رو میبینین به هم بگین که انشاءالله. خب الحمدلله. یه صلوات برای سلامتی خودتون، برای تعجیل فرج آقا امام زمان، برای اینکه انشالله این جلسه‌مون جزو جلساتی باشه که رضایت امام زمان رو به همراه داره و انشالله که ازمون قبول کنن، یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ما انشالله امروز میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ انس با قرآن در پیش از دبستان. خب حالا کی چقدر میدونه در مورد این موضوع؟ چقدر بهش، چه سوالاتی ازش دارین؟ سوالاتی که دارین، انگیزهی که برای شرکت داشتین، اینکه چقدر با موضوع آشنا هستین، اینها رو هر چقدر که حالا امکان نوشتنشو دارین یا حتی اگر میتونین بلنگو وز کنیم که در موردش بهمون بگین. اولش یک گپ گفت کوتاه با هم دیگه بزنیم و انشاءالله جلسه رو شروع کنیم. آهان، آفرین، چقدر سوال خوبی مطرح کردیم. میگن اصلا یعنی چی دوره پیش از دبستان و چه کارهایی میشه انجام داد؟ یعنی دورش، یعنی بازه سنیشو نمیدونین. ببینید کلن دوره پیش از دبستان میشه دوره کودکی. دوره کودکی 0 تا 7 سال تقریبا میشه، حدوداً 0 تا 7 سالگی، یعنی دوره‌ای که کودک هنوز وارد مدرسه نشده و قبل تو دوره کودکیش قرار داره دیگه. خود دوره کودکی یا دوره یا سنین پیش از دبستان 3 تا مقطع سنی کلی داره. میشه یه مقطع شیرخارگیه که حدوداً 0 تا 2 ساله. خب 2 تا 4 سالگیه که این سن تقریبا، حالا بعضی از مادرها مهد میبرن بچه هاشون و اینها. دوره پیش دبستانی هم سن 4 تا 6 ساله که پیش 1 و پیش 2 هست، ولی به طور کلی همه این 3 مقطع سنی رو میگن دوره پیش از دبستان. خانم یحیی جان من بلنگوتون رو بس کردم، اگه امکان صحبت دارین بفرمایید. چون دستتون رو بالا نگه داشتین. آها خب خانم واحدی جان میگن که من با فهم قرآن در دبستان آشنا هستم، تقریبا کلاس دارم، خواستم با این دورم آشنا بشم، خدا خیرتون بده. خانم بذارید بله، خانم تبائی، خانم مریم سادات جان میگن که من خودم مربی پیش دبستان هستم، دوره فهم قرآن در دبستانم گذروندم، خدا خیرتون بده. خب خیلی هم عالیه. همین که حالا عزیزانی تو جمع ما حضور دارن که با فهم قرآن در دبستان آشنا هستن و میخوان که با دوره پیش از دبستان هم آشنا بشن. حالا من یه توضیح کلی در مورد اینکه این دوره سنی اصلا بریم، اصلا چرا از این دوره سنی شروع کنیم؟ میخواید بریم یهو از انسان شروع کنیم، از انسان شروع کنیم شاید به جاهای جذاب تری برسیم. ببین ما میخوایم بگیم که انسان به ما هو و انسان وقتی که متولد میشود اصلا چه ویژگی هایی داره، چه جوریه، چه مسیر رو میخواد طی کنه. پس اول اصلا میخوایم به چی بپردازیم؟ به این که انسان اصلا کیست و هدف خلقتش چیه. ببین ما هر کاری که انجام میدیم، هر عملی که در واقع از ما سر میزنه، هر الان کلاس شرکت کردیم دیگه، کلاسی که شرکت میکنیم، کاری که انجام میدیم، رفتاری که انجام میدیم، خریدی که میکنیم، هر کاری که انجام میدیم بر اساس نیازی شکل میگیره. یعنی ما به یه چیزی، به یه کاری، به یه رفتاری یه نیازی داریم و بر اساس اون نیاز، اون هدف، اون غایت، بر اساس اون از ما حالا یه رفتار یا یه هر چیزی سر میزنه. پس خود اون هدف خیلی موضوعیت داره. توی دوره پیش از دبستان، دوره کودکی هم این در واقع خیلی مهمه. حالا ما قبل از این که بگیم که اصلا هدف در دوره کودکی چیست، میگیم که اصلا هدف از خلقت انسان چیه. خب ببینیم ما این جمله رو بارها بارها شنیدیم دیگه. من حالا این متنی که باید توش بنویسم و گم کردم. این بذارید ببینم، یه لحظه صبر کنید، ببخشید. نمیدونم چرا، ببینم میتونم متنشو بیارم. بذارید ما اینجا رو پاک کنیم. میگیم که ببینید وقتی که انسان متولد میشه، کودکم که متولد میشه یه انسان دیگه. خیلی جالبه که وقتی که یه کودکی به دنیا میاد ما اون رو انسانی ببینیم، ولی وقتی فقط نگاهمون اینه که یه کودک متولد شده، شاید اون سیری که اون قراره بپیماید و اون سیری که باید طی کنه رو بهش دقت نمی کنیم. ولی اگه ببینیم که یه انسان متولد شد، وقتی اینجوری نگاه میکنیم به تولد یه کودک دیگه، این یهو نوع نگاهمون تغییر میکنه به این تولد، به این نوزاد، به گریه هاش، به خنده هاش، به نگاهش. چون اینو یهو کودک نمیبینیم، یه انسانی میبینیم که پا گذاشت قدم اول رو برای ورود به عرصه انسانیت، برای ورود به عرصه عبودیت برداشت. حالا وقتی که انسان متولد میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه همون که گفتیم اولین قدم رو برای پیمودن مسیر عبودیت برداشته. حالا میگیم برای چی میگیم عبودیت؟ این عبودیت از کجا اومد؟ توی قرآن خیلی خوب صحبت شده در مورد اینکه هدف از خلقت انسان چی بود و اینها. ولی یه آیه‌ای که خیلی برای هممون، این آیه آیه‌ای که شنیدیم، این که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی این که اصلا خلقت جن و انس هدفش عبودیت خدا بوده. هدفش چی بوده؟ هدفش رسیدن به توحید بوده. هدفش چی بوده؟ هدفش موحد شدن بوده. و ما از یه طرف دیگه داریم که ما عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی این که اصلا اگه ما بخواهیم موحد بشویم نیازه که چه کار کنیم؟ نیازه که خودمان را بشناسیم. پس بچه ها یه ببخشید، من حالا میگم بچه ها، عذرخواهی میکنم، ولی چون دیگه کلاس مربوط به دوره کودکیه دیگه، اگه اینجا بچه ها هم میگیم دیگه، خودمونو اون کودکی فرض کنیم که در واقع دوره کودکیشو پشت سر گذاشته ولی میخواد انشاءالله در جهت گذروندن بهتر بچه ها و حتی بعضی وقت خودمون بذارید، حالا بیشتر در مورد موضوع بعدا در مورد با تو صحبت میکنم. خب پس هدف اصلی موحد شدنه. حالا این برای موحد شدن ما الان چه قدمی رو ما خود ما من یکی از چیزایی که همیشه بهش فکر میکنم اینه که اصلا وقتی که ما در مورد کودک صحبت میکنی، وقتی ما داریم، حالا این نوجوان و اینا هم پوشش میده ها، ولی حالا این منبابه در واقع این کاری که داریم خودمون انجام میدیم، وقتی داریم در مورد کودک صحبت میکنیم، اصلا کودک کسی است که من را با خودم آشنا میکند. اینو پدر مادرها خیلی خوب میفهمن، حتی مربیها خیلی خوب میفهمن. انقدر چیز میشه از این کودک به اصطلاح آمده برای این که من تربیتش کنم، انقدر چیزا میشه یاد گرفت. و اصلا کودک آمده است تا مرا موحد کند. پس چقدر جالب شد، ماجرا فرق کرد دیگه. ماجرا فقط من نیومدم کلاس انس با قرآن در سالهای پیش از دبستان شرکت کنم که کودکم را قرآنی تربیت کنم، که کودکم را درست تربیت کنم. من اومدم تو این کلاس شرکت کنم که این کودک یه وسیله‌ای باشد برای اوج گرفتن خودم، و در کنار اوج گرفتن من، اون کودکم دستش گرفته میشه و اوج میگیره. پس پدر و مادر هر چقدر خودشون موحدتر باشن، از این همنشینی با کودکم بیشتر و بیشتر استفاده میکنن و خودشون روز به روز نورانی تر میشن. پس اینو داریم اولین قدم و اولین گام و اولین در واقع اسلایدمون در مورد این صحبت میکنیم که اگه من میخوام این مسیر رو طی کنم، این سه تا جلسه‌ای که پشت سر هم داریم، امروز فردا و پس فردا انشاءالله به امید خدا داریم، اصلا میخواهم نورانی تر شوم و از قبل نورانی شدن من کودکانم رشد کنن، از قبل نورانی شدن من مربی اون بچه هایی که باشون کار میکنم نورانی تر بشن. حالا این بچه ای که نوزادی که به دنیا میاد اوه میکنه، شروع میکنه به شیر خوردن، شروع میکنه به گشتن دنبال مامانش، بوی مامانشو میخواد، بغل کردن و بوسیدن مامانشو میخواد، این پس مسیر چی رو میخواد داره طی میکنه؟ مسیر موحد شدن و مسیر با خدا زندگی کردن و داره با تمام وجودش فریاد میزنه که لازمه که پدر من، مادر من، اونها هم در واقع این مسیر رو طی کنن. من تنهایی نمیخوام این مسیر رو برم و باید با پدر مادرم برم. حالا پس هدف انسان این موحد شدن است و در یکی از در واقع مقدمات شناخت خوده. پس من اگه میرم شناخت خودم یاد میگیرم، یعنی خودم رو بیشتر میشناسم، کودکم رو بیشتر میشناسم، میرم توانمندی هاشو بشناسم، ببینم اصلا کودک کیه در واقع. چند لحظه باشه
میگم مامان شب
خونم افتار. نه ببخشید دوست خواهی میکنم. پس اگه من میرم اینا رو یاد میگیرم، شناخت کودکم یاد میگیرم، غرق نمیشم تو شناخت کودک، مدل در واقع این کتاب های فلسفی، مدل این کتاب های روانشناسی که صرفا فقط که انسان رو کودک رو موشکافی میکنیم. صدام اومد من فکر کردم حواسم نبود، فکر کردم قطع کردم. بله الان یه هم متوجه شدیم که برای افطار مهمون داریم. پس من اینا رو تونتون بهتون بگم که ایشالله الان یه خبر خوشم که به مورس شادش بیشتر. حالا من این پسر بزرگ اومد در که باز کرد، پسر کوچیکی اومد تو اتاق بودو پیش بابا. باشه بودو مامان، بودو پیش بابا. خب دوستان عزیز، حالا الان ما اینا رو همه رو داریم میگیم، این مقدمات حالا درسته که یه خورده ممکنه که طولانی بشه، ولی خیلی مهمه و ما این سه جلسه که انشالله در خدمتون هستیم، سه جلسه رو سه بخشش کردیم و میخوام در مورد سه تا موضوع با هم دیگه صحبت کنیم. این که اصلا انس با قرآن چرا؟ که این بخشی که الان دارم باهاتون در واقع میخوام صحبت کنم در مورد چراییشه، که اصلا چرا انس با قرآن و سیری که طی میکنیم برای اینکه اصلا انس با قرآن رو به عنوان یکی از کارهای تربیتی که میتونیم برای بچه تو دوره اول انجام بدیم، این چرا این انس با قرآن انتخاب شده. فردا در مورد خود انس با قرآن صحبت میکنیم، در مورد اون محدودیت هایی که باید دقت کنیم، خود این که اصلا معنای انس چیه، در مورد اینا با هم صحبت میکنیم و پس فردا انشاءالله در مورد روش های برنامه ریزی که میتونیم برای این انس با قرآن داشته باشیم و اینکه اصلا بالاخره من چه کار کنم. خب این سه جلسه رو انشاءالله میخواییم با این چیز سه تا عنوان با هم دیگه پیش بریم. پس امروز در مورد چرایش میخواییم با هم صحبت کنیم. ببینید بچه‌ای که میخواد انشاءالله موحد بشه، انسانی که متولد شده و این راهو میخواد به پیمایه، یه ابزاری نیاز داره، یه بستری نیاز داره. یه مثال براتون بزنم. ببینید اینکه اولا که مثلا اگه من به فرض مثال مثلا یه وسیله میخرم، ازش از این وسیله، حالا بلا تشبیه ها، واقعا خب انسان خیلی شأن و منزلتش بالاتر از این مثال های کوچیکه که ما میزنیم، ولی مثلا دارم میگم فرض کنید که یه وسیله که ما میخریم ازش انتظار داریم که این وسیله مثلا لباس ها رو برای ما بشوره، ازش انتظار داریم که خونه رو جارو بزنه. خب وقتی که ازش این انتظار رو داریم، باید چه اتفاقی افتاده باشه؟ اتفاقی که باید افتاده باشه اینه که باید این مثلا قدرت مکش داشته باشه، اون سخت افزار، اون نمیدونم قطعات، اون ابزار، اون چیزی که توش در واقع باید جاسازی شده باشه برای اینکه این امکان رو فراهم کنه که تا این لباس رو بشوره، باید توش قرار داده شده باشه. نمیتونیم از یه حتی وسیله دم دستی یه انتظاری داشته باشیم ولی ابزار رسیدن به اون چیز رو، در واقع اون هدف رو توش قرار نداده باشیم. حالا خدا که دیگه جای خود داره، یعنی خدا که دیگه مولا درز کاراش نمیره، همه یه کارهایی که انجام میده با حساب کتابه، خدا حکیمه. خب حالا این خدای حکیم که انسانی با این عظمت، جهانی با این عظمت رو آفریده که مولا درزش نمیره، هر چیزی سر جای خودشه، هر چیزی در واقع با نظم و ترتیب خودش قرار داده شده، این خدا انسان رو آفریده و برای این انسان هدفش عبودیت قرار داده. خدایا چی قرار دادی واسه من که من بخوام این راه رو طی کنم؟ اون ابزار، اون وسیله، اون چیزی که باید باشه، مورد نیاز منه از همون ابتدای شکل گرفتن نطفه، اون چیه؟ و حالا یعنی از همون ابتدا که یه ذره بدتر روح در انسان دمیده میشه و اینها. بچه ها انسان وقتی به دنیا میاد با فطرت پاک به دنیا، فطرت رو خیلی شنیدیم ولی میخوایم امروز یکم بیشتر در موردش صحبت کنیم. ببینیم مثلا فطرت پاک چیه و به چه دردی میخوره. ببینیم فطرت اصلا وقتی که یه بچه متولد میشه، به طور اجمالی خدا رو میشناسه. یعنی چی به طور اجمالی؟ خب و در جستجوی خداست. خدا یعنی چه کسی؟ خدا یعنی کسی که براش رفع نیاز میکنه، خدا یعنی کسی که هواشو داره، خدا یعنی کسی که اون رو خلق کرده، خدا یعنی کسی که باید بهش عشق ببرزه، الهشه. خب حالا این بچه وقتی متولد میشه، اون روحیه خدا در واقع جویی، خدا فهمی توی اون فطرت پاکش به ودیعه گذاشته شده، وجود داره، انگار یه پس زمینه‌ایه که توش هست و میشه ازش خوند. اصلا وقتی که بچه به دنیا میاد، پاکی، صفا، اینها رو میشه دید توش. حتی اگه این بچه از پدر و مادر یهودی هم متولد شده باشه، پاکی فطرت رو تو خودش داره. فکر کنم یه روایتی فکر میکنم از امام صادق علیه السلام، اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه میکنم که خدا بر ما ببخش انشاءالله، و اگه تونستم حالا روایتش رو ببینم و اگه نبود فردا بهتون بگم که مثلا از امام صادق نبوده. فکر میکنم از امام صادقه که میگن که همه انسان ها وقتی متولد میشن به دین و فطرت واحده که متولد میشن، ولی اون پدر و مادرشونه که اونو یهودی میکنه، مسیحی میکنه، مسلمون میکنه، نصرانی میکنه. خب یعنی تو وهله اول همه انسان ها فطرت یک دستی دارن، فطرت خداجویی دارن، فطرت خداخواهی دارن. این بچه ها از همون ابتدا با هرچی ناپاکیه مخالفه، با هرچی ناپاکیه روحش جسمش با اون ناپاکی سازگار نیست. حالا این فطرت پاک به چه دردی میخوره؟ بچه این فطرت پاک یه نورانیتیه، یه نوریه که در وجود انسان قرار داده شده. حالا وقتی انسان میاد زمین، رو زمین شروع میکنه این نور رو، نورانیت رو باید روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر کنه. یعنی من پدر و مادر، من مربی اگه میخوام بچه‌م رو تربیت کنم باید چه کار کنم؟ باید روز به روز نورانی ترش کنم، باید روز به روز با چیزهای پاک مختلف این رو آشناش کنم، باید به وسیله این فطرت پاک، به وسیله در واقع این نورانی شدنه که هر مرحله از زندگی انسان میگذره خدا شناسیش بیشتر میشه، وصل شدنش به خدا بیشتر میشه، دلدادگیش به خدا بیشتر و بیشتر میشه. حالا این فطرتی که اومده پاکه، اصلا بچه با اون در واقع وجودش با اون فطرت آغشته شده، اصلا جزی از وجودش این فطرت پاک، با چی این فطرت پاک جون میگیره؟ با چی این نورش بیشتر میشه؟ با طیبات. بچه طیبات یعنی چی؟ طیب یعنی چی؟ کی تا حالا این واژه رو شنیده یا معنیشو میدونه؟ من در موردش صحبت کردیم البته. آهان، آره، طیبات یعنی اون چیز پاک و درستی که آفرین موافق فطرت باشه، همسو با فطرت باشه، فطرت انسان با اون جون میگیره، با اون تقویت میشه. من به عنوان کسی که ولی بچه است و به عنوان کسی که خودش اون انسان کوچولو است، یعنی کوچولو بوده و نیاز به این موحد شدن داره، باید حواسم به فطرت خودم و بچم باشه. نکنه که این فطرت پاک با چیزای زشت و کثیف و بدبو و با اینها دم خور بشه. مثلا فرض کنید که مثلا یه گلی هست که سالها داره خوب رشد میکنه، خیلی خوب جون گرفته، نمیدونم، بعد اون محیطش، اون بسترش، اون خاکش مرغوبیتش رو از دست میده، اون خاکش آلوده میشه دیگه، اون گل پژمرده میشه، اون گل از بین میره. پس لازمه که بستری که بدونیم بستر سازی زندگی با طیبات، لازمه که اصلا بستر زندگی، اون بستری که داریم توش نفس میکشیم، بستری از جنس طیبات باشه. حالا از جنس طیبات باشه یعنی چه کار کنم؟ ببینید، و انسان، اینو تو پرانتز بهتون میگم، بهش خیلی توجه کنید. ما آدم ها وقتی اومدیم تو این دنیا چشم برامون قرار داده شده، گوش برامون قرار داده شده، یعنی وسیله دیدن، وسیله شنیدن، وسیله لمس کردن، پوست، وسیله چشیدن. این حواس در اختیار انسان قرار داده شده تا چه کار کنه؟ تا ببینه هر چیزی را، چه بسیار، چه زیاد بودن آدم هایی که و هستن آدم هایی که چشم دارن ولی چشم ندارن، گوش دارن ولی گوش ندارن. یعنی ممکنه که انسان، کودک من، نور دیده من، این وسیله ها، این ابزار در اختیارش قرار داده شده باشه ولی ازش غفلت بشه و خوراک مناسب در اختیار این ابزار داده نشه تا خود این ابزار اوج بگیرن. ما یه موقع میگیم انسان اوج بگیره، خب انسان چطوری اوج میگیره؟ انسان اینجوری اوج میگیره که دونه دونه تواناش اوج بگیره، دونه دونه تواناش ارتقا پیدا کنه. من انسان چه زمانی اوج میگیرم؟ زمانی که چشام دیگه فقط زمینو نبینه، دیگه فقط دیوار نبینه، نمیدونم لباس نبینه، دیگه فقط چیزهای مادی دنیا رو نبینه، یه پرده بره عقبتر رو ببینه، یه پرده عمیقتر بشه، یه پرده پشتر رو ببینه. و زمانی انسان این توانهاش، چشمش دیگه میشه آهان، این چشمه دیگه چش دیدنه دیگه. وقتی یه گل میبینه، نه تنها گلو میبینه بلکه خالق گلو میبینه دیگه، همه چی در عالم براش حسار میشه دیگه. آسمون، بارون، فقط براش یه آسمون که بارون میباره نیست، آسمونیه که بارون داره، بارونیه که میباره، حال خوشیه که از بارون میگیره. و به واسطه دونه 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 اینها ارتباطش با خدا بیشتر و بیشتر میشه. یعنی هر چیزی رو میشنوه ولی مثل دیگران نمیشنوه، عمیق‌تر میشنوه. پس من وقتی اگه میام زندگی رو با طیبات برای بچه‌م فراهم میکنم، وقتی میگم منی که مامانم، منی که بابام، منی که دارم با بچه ارتباط میگیرم، باید بستر طیبی رو فراهم کنم. برای چی فراهم کنم؟ برای این که نمیخوام این چشم بچه‌م فقط چشم باشه واسه دیدن مادیات، برای که میخوام چشم باشه. پس هر چیزی رو خودم نگاه نمیکنم. چرا خودم نگاه نمی کنم؟ چون دیگه فهمیدم چشم منم باید، من خودم، خودمم آدمم دیگه، خودمم باید بزرگ بشم دیگه. پس دقت می کنم به اینکه چه دیدنی های رو در اختیار چشم های خودم، چشم های فرزندم قرار میدم، چه شنیدنی های رو قرار میدم، چه حلال بودن رو دوستمون گفتن، چه غذایی رو، چه خوردنی رو در اختیار بچم قرار میدم، آیا از راه حلال کسب شده، آیا به حلال و حرام بودنش دقت دارم، آیا به اینکه با مثلا وسایل خوب، با مواد غذایی مناسب این غذا طبخ شده باشه به این دقت دارم، آیا به این یه سطح بالاتر، آیا وقتی من این غذا رو درست کردم، این غذا رو براش نیتهای خوب خوب داشتم، چه نیتهایی داشتم وقتی این غذا رو طبخ، این غذا چه روحی درش دمیده شد به واسطه این نیتهای خالصانه من، آیا حواسم بود وقتی که این غذا رو دارم طبخ میکنم، دوستم، همسایم، بروبریام یه مشکلی دارن، اصلا نمیتونم این مشکل رو من براشون حل کنم، اصلا این قضا رو به نیت رفع شدن حل مشکلات اون بنده خدا چیز کنم، قضا رو بپزم، قضا رو مثلا نذر کنم و این نذرم به نیت مشکلات دیگران باشه، به نیت برطرف شدن مشکلاتشون باشه و این رو ابراز کنم، بگم که من این قضا رو بچه اصلا به همسرم بگم، به بچه هام بگم، ابرازشون کنم، بگم که من این قضا رو درست کردم تا مثلا بچه فلانی که مریضه حالش خوب بشه. ما که الان نمیتونیم مثلا حالا فرض کنیم که اصلا امکان دسترسی به اون که حالا از این غذا بخوایم بدیم به چشم نداشته باشه. من میخورم به جای اون، من درست میکنم، صلوات میفرستم به جای اون. یکی قرض داره، من شروع میکنم به اینکه فکر میکنم که چطوری چه کار کنم که این قرضش ادا بشه. میتونم از کسی کمک بخوام، خود من چقدر میتونم در واقع اینو کمک بهش کنم. این میشه زندگی در بستر طیبات، یعنی اینکه زندگی که درش خدا جریان داره، زندگی که گناه توش جا نداره، زندگی که دیگران توش مهمن، آدم ها برای من مهمن، وجود آدم ها، حضور و مشکل دیگران منو ناراحت میکنه. الان عزیزانمون در غزه، در یمن ناراحتمون، ناراحتم ازش، از این ناراحتم. خدا این نمیدونم، این قرآنو میخونم به نیت اینکه یکم از اون اذیت و آزارهایی که در واقع دشمن داره بهشون میرسونه کمتر بشه. یکم نه، خیلی زیاد، اصلا دشمن نابود بشه. هر چقدر که یعنی این بسترسازی زندگی با طیبات انقدر سطح داره، از سطح توجه به حلال حرام، توجه به رنگ، مثلا اینکه همش رنگ تیره به بچه هامون نپوشونی، رنگای شاد، رنگای روشن، اینکه وقتی به خاطر اینکه چرک نشه بچه همش برم رنگ تیره براش بخرم، نمیدونم، یعنی هر گفتیم که هر چیزی که با فطرتش مطابقه دیگه، حرفای قشنگ، حرفای خوشمزه، بچه طبعش با شادی در واقع به شادی میکشه. حالا این شادیه، ببینم چطور میتونم این شادی رو تو زندگیم داشته باشم بدون اینکه کسی رو تحقیر کنیم، بدون اینکه کسی رو مسخره کنیم بخندیم، بدون اینکه در واقع آهنگ موسیقی در واقع موسیقی باشه که تو محیط های گناهالود گذاشته میشه و از اون جنسه، از اون تیپه. پس این بسترسازی در واقع با طیبات خیلی موضوعیت داره. میگن که کلاس ساعت چنده؟ ما گذاشتیم که 14 تا 16، ولی خب سعی میکنیم که زودتر رو، یعنی تا جایی که میتونیم زودتر سعی میکنیم، چون به هر حال هم دیشب شب قدر بوده، خیلیاتون یعنی بیدار بودید و آره منم که مهمون دارم، ولی حالا انشالله که خدا خودش کمکمون میکنه. نه نگران مهمونه خیلی نیستم، ولی نگران اینم که به هر حال جوری باشه که اذیت شما هم نشید انشالله. خیلی مطالب براتون خستگی آور نباشه. پس حالا بچه ها ما اومدیم و زندگی با طیبات رو، آها میگن که خانم هنزایم کلاسشون ساعت 3 شروع میشه، نمیدونم حالا چه کلاسیشون دارن، ولی الان ساعت چنده؟ 14:40. حالا انشالله که سعی میکنیم اگه تمایل دارین که در واقع دو تا جلسه رو باشین، انشالله که سعی میکنیم که تا ساعت 3 یکم حالا شاید این برمورتر تمام کنیم. خب اینو ولی دقت کنید، ببینید ما خیلی وقتا خیلی چیزا رو میشنویم، خیلی چیزا رو میاریم تو زندگیمون، ولی دقت نمی کنیم از کجا نشأت گرفت، اصلا اینو برای چی دارم، چون خوبه، چون میگن خوبه، چون میگن که مثلا میگیم که چرا مثلا به فرض مثال چرا با بچه داری اینجوری رفتار میکنی، میگن خوبه اینجوری رفتار کنیم، نه میگن خوبه اینجوری رفتار کنیم نباشیم دیگه، یه جوری باشیم که اگه چیزی رو یاد میگیریم از منبعش یاد بگیریم، از اصلش یاد بگیریم، بفهمیم که من دارم این کار رو انجام بفهمیم که من حواسم به متنتون چیز شد، بفهمیم که اگه من دارم در واقع این کار رو انجام میدم چرا دارم انجام میدم، برای کارم حجت داشته باشم. اگه یه دونه کلمه از این کلاس یاد گرفتم، همون یه دونه کلمه رو یاد بگیرم، یعنی از ریشه و بنش یاد بگیرم. خب فطر الله التی فطر الناس علیه، بله سوره مبارکه دقیقا این که فطرت انسان ها بر فطرت در واقع خلق شدن و اینها توی سوره مبارکه روم هم اومده. حالا دقیقا یادم نیست کدوم آیه بود که الان اینجا هم شما نوشتین برامون زحمت کشیدین، ولی سورهش که سوره مبارکه رومه، میگین که این حدیث که بله بله مربوط به همون بود. خدا خیرتون بده، دست شما درد نکن بچه. پس حالا ما الان خیلی هم میگن که خب من که همه این کار رو دارم، یعنی سعی میکنم که از طیبات استفاده کنم، چه تو خوردنی ها، چه تو پوشیدنی ها، چه تو صحبت کردنم، سعی میکنم دل کسی رو نشکنم، سعی میکنم که حرفای قشنگ بزنم، سعی میکنم که نگاه قشنگ داشته باشم، سعی میکنم که چیزای قشنگ رو ببینم، آسمون ببینم، زمین ببینم، گل ببینم، نمیدونم اینها. حالا چطور میتونم این سطح طیباتم رو ارتقا بدم؟ همونطوری که گفتیم، یکی از چیزهایی که این سطح طیبات رو یه سطح میبره بالاتر و حتی بر اساس اون نیتی که دارین هزاران سطح ممکنه ببره بالاتر، اون نیت ماست. اینکه برای چه من آسمان نگاه میکنم؟ تا موحد بشم. وقتی که آسمون نگاه میکنم تا توحیدم زیاد بشه، دیگه این آسمون نگاه کردنه مثل آسمون نگاه کردن قبل نیستا. قبول دارین؟ یه لحظه فکر کنین که یه سیب رو نگاه میکنی تا موحد تر بشین، اون موقع اصلا با سیب حرف میزنید. ای سیب، تو چی میخوای به من بگی؟ من چجوری باید تو رو بخورم؟ بعد تو حدیث میگه، میگیم که اول سیب رو بو کن. بعد آروم آروم بخور، بچش. حالا روزم هستین، اصخایی میکنم که یه هایی مثال بزنم بسید. میگن که وقتی که غذا میخورید غذا رو نظاره کنید، آروم آروم بخورید. خیلی از مسائلی که ما تو حوزه روایت اهل بیت، تو حوزه احکام این حال که دارین، اصلا خیلی نه، همشون برای ارتقای وجود منه، به شرط توجه، به شرط اینکه من توجه کنم دارم چی کار میکنم. اگه گفتن آسمون نگاه کن، آسمون نگاه کنم و بدونم که نیتم نیت بهش بدم. بعد یکی از موضوعاتی که بچه تو دوره کودکی خیلی خیلی مهمه، حالا اینم در کنارش بگم برای این بسترسازی طیب، دعاه. دعا کردن در حق بچه هامون، دعا کردن در حق خودمون، دعا کردن در حق دیگران. یه دونه کاری نمیتونم انجام بدم، یه دونه کتابو که دارم از زمین برمیدارم، دارم خونه رو مرتب میکنم، خدایا همونطوری که دارم نمیدونم ظرفا رو میشونم، دارم آلودگی ها رو از این ظرفا دور میکنم، خدایا آلودگی جسم و جان رو از من، جسم و جانم رو از من برطرف کن، خدایا بزنشون کنار، خدایا میخوام پاک باشم، خدایا این پاکی رو به بچه‌هام انتقال بده. میخوایم بریم بیرون، مثلا میخوایم بریم خرید کنیم، میخوایم بریم بگردیم، خدایا نگاه بچه هم به بهترین چیزها بیفته، خدای گوشای بچه هم بهترین حرفا رو بشنوه، بهترین صداهای عالم رو بشنوه، خدای خودم خوبی ها رو بشنوم، خدای با هر قدم برداشتنم به تو نزدیکتر بشم، خدای من الان میرم مثلا این وسیله رو خریداری کنم برای اینکه نیازم رو برطرف کنم، خدای خودت نیاز من رو به احسن وجه خودت رفعش کن، خدای خودت رافع نیاز من باش. و و و و و و یعنی انقدر انسان میتونه با این دعاها زندگی رو واسه خودش قشنگ و قشنگ و قشنگ تر کنه، برای خانوادش قشنگ و قشنگ تر کنه، بسترسازی طیب داشته باشه برای بچه هاش. و به واسطه اینو دقت کنید، خیلی مهمه، و به واسطه این فطرت پاک، این بسترسازی طیبات، چه اتفاقی میفته؟ نوره. صدا قطع شد. پس به واسطه اینها که نور عقل در من کودکم روشن میشه، دعای این که خدایا بچم عاقل بشه، خودم عاقل بشم، این دعا مستجاب میشه. حالا نور عقل در من روشن میشه، در کودکم روشن میشه. روشن میشه یعنی چی؟ یعنی من مقدماتی رو فراهم میکنم که کودکم به سمت عاقل شدن بره. ابزارش رو براش فراهم کردم. یعنی چه اتفاقی میفته؟ کودکی که عاقله چه ویژگی هایی داره؟ ببین وقتی که در واقع انسان عاقل میشه، تا کجا شنیدین به هم بگین که من نور عقل و عقلانی شدن داشتم میگفتم. خب پس وقتی که این نور عقل در من شکوفا میشه، در کودکم، حالا تو بچه رو بگیم، از کجا بفهمم من راه و درست رفتم، این بچه من داره عقلش به سمت در واقع اون مقدمات لازم برای اینکه عقلش شکوفا بشه فراهم شده. این که حیا در کودک شکل میگیره، حالا در حد خودش، در سطح خودش میگیره، تمایز بین بدی، خوبی و غیره. بذار من اینو براتون توضیح بدم که یعنی چی. بچه ها وقتی که یه نفر عاقل تره، نشونه عقل چیه؟ نوشتن منو نداری؟ چرا، من تو صفحه دارم. داری خانم، فکر کنم فامیلتون یادم رفت که چی بود، طباطبایی بودیم ولی فکر کنم یادمه. خانم طباطبایی جان اگه میشه یه دور برید بیرون و بیاید، فکر کنم الان اومد. خب بچه وقتی که ما میگیم نور عقل در یکی شکوفا میشه، اصلا عقل یعنی چی؟ عقل یعنی اون قوه تشخیصی که بین بدی و خوبی، بین چیزا، اصلا بدی و خوبی هم ول کنی، بین چیزای مختلف تمایز میده. یه سطح کوچیکه 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 عقل چیه؟ آقا مثلا ما میگیم بچه عاقل، فرد عاقل، انسان عاقل سرشو به دیوار نمیکوبه. چرا این حرفو میزنی؟ چرا میگیم سرشو به دیوار نمیکوبه؟ چون بین دیوار و غیر دیوار تفاوت و تمایز قائله. میفهمه این دیواره، اگه سرشو بکوبه سرش میشکنه. آفرین، میدونی، یعنی میشناسه اینو و غیر دیوار از دیوار تشخیص میده. عقل این کارو انجام میده. عقل یه چراغی بر روی روبروی انسان روشن میکنه، یعنی از جنس خودش، از جنس نوره، که انسان میتونه تشخیص بده که بد چیه، خوب چیه، خوبتر چیه، بدتر، و هر چقدر سطحش میره بالاتر، زشت، زیبا، پاک، ناپاک، کار خوب، کار بد، میتونه تشخیص بده و تشخیص میده. چی کار میکنه؟ و تشخیص میده و تو مرحله بعد به گزینش میکنه اون کاری که بهتره. حالا اینها آیا تو بچه دوره کودکی اتفاق میفته؟ ما میگیم اتفاقی که تو دوره کودکی میفته و ما متوجه میشیم که این بچه داره در واقع اون مقدمات نورانیت عقلش براش فراهم شده، اینه که این بچه گرایش به سمت طیب. ما میگیم که هدف از دوره کودکی چیه؟ هدف از دوره کودکی، یعنی آموزش هایی که تو دوره کودکی میدیم، گرایش به سمت طیبات و دوری از خبیثات. این یعنی چی؟ یعنی این که منی که بچه‌مو با طیبات انس دادم منی که بسترسازی طیبی تو زندگیم انجام دادم، منی که حواسم به خودم بوده، به حرفایی که میزنم، به کارایی که میکنم، به رفتاری که دارم، به چیزهایی که کودکم میبینه میشنوه و غیر و غیره. ولی بچه نکته دقت کنید، وقتی که تو دور طیبات میفتیم دقت کنیم از اون ور نفتیم، به استرس نمیفتم. خب اون دعایی که بهتون گفتم، اگه یه جا هم رفتم مثلا بدون اینکه بخوام، بدون اینکه متوجه بشم، توی جمعی قرار گرفتم، توی مهمونی رفتیم، یه جایی یهو بچه من یه حرف درستی و که درست نیست رو شنید، یه چیزی که درست نیست رو دید، اون موقع دیگه از اون ور نمیفتم، افسرده نمیشم، دعا میکنم خدایا از این اثر نذاره و اثرم نمیذاره انشاءالله. خب یعنی هر جا که دیدیم، به هر حال یه میره مثلا میریم خونه پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمو، دایی، مثلا این بچه بالاخره اونا دارن چیپس میخورن، یه چیپس هم 4 تا هم برمیداره میخوره، با بقیه دعوا نمیکنیم. خود این دعوایی خبیثه، خود این که یه پیامه که من میتوانم با مادرم دعوا کنم خدای نکرده، و اینو به بچه‌م انتقال میدم، این چه بسا ضررش از اون چیپس خوردن بیشتره. خب پس باید خود منم به عنوان کسی که انشاءالله قرار نور عقل در من بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه، باید عاقلانه رفتار کنم دیگه، بدونم چی ضررش کمتره، چی ضررش بیشتره. اگه مثلا یه جا رفتم چیپس آوردن، بعدش آیا مثلا اگه بازم خواستیم اونجا بریم، دقت میکنم که مثلا یه مقداری یه چیز خوشمزه بخرم که طیبم باشه، ببرم بگم بیاید امروز اینو با هم دیگه بخوریم. آیا من مثلا خوراکی جایگزین براشون دارم که هم خوششون بیاد، دوست داشته باشن، همون چیپسه مثلا تو ذهنشون کمرنگ بشه؟ پس این میشه عاقلانه رفتار کردن من. خب پس به جای اینکه به هم بریزم، به جای اینکه با دیگران دعوا کنم، به جای اینکه دیگران رو مورد تخته قرار بدم که فلانی مثلا اصلا متوجه نیست و فلان و فلان و فلان و فلان، میام چیکار میکنم ببینم من میتونم حالا چیکار کنم. حالا یه جاهایی به هر حال باید کمتر رفت و آمد کنم. اینها دیگه میاد سیاست‌های مختلفی که یه پدر و مادر میتونن داشته باشن بر اساس اون میزان تخریبی که ممکنه بر بچه‌شون داشته باشه. ولی به طور کلی اینا رو گفتیم که چی بگیم؟ اینا رو گفتیم که پس ما بسترسازی طیب میکنیم که فطرت، نور فطرت در کودکمون روز به روز شکوفاتر و شکوفاتر بشه، این بچه به سمت موحد شدن پیش بره، روز به روز موحد و موحد و موحدتر بشه. نشونش از کجا بفهمم؟ اینکه این بچه حرف زشت رو از حرف خوب میفهمه، حرف زشت رو به زبون نمیاره اگه فهمید زشته. این بچه اگه میخواد لباسش رو عوض کنه، سری میره اتاق، حیا تو شک گرفته، چیز شده، جوونه زده، متوجه میشه که اینجا میفهمیم که آهان، حالا پس نشونه این که به سمت انشاءالله نورانی شدن به واسطه در واقع اون عقل، عاقل شدنه به اون سمت داره حرکت میکنه، نشوناشو متوجه میشه. مالا که تو هر بچه مثلا متفاوته دیگه، مثلا بعضی از بچه ها حالا شکلهای مختلف داره، ولی به طور کلی تو همه بچه ها چه نشونه ای داره این نورانیته، چه نشونه ای داره این در واقع دمخور شدن با طیباته، این که بچه من گرایش به سمت طیبات داره و از خبیثات دوری میکنه. یعنی چی؟ یعنی که دوست داره مسجد بره، دوست داره مثلا چادر بپوشه، دوست داره حرف خوب بشنوه، دوست داره قرآن گوش بده، دوست داره کار خوب کنه، دوست داره به مامانش کمک کنه، دوست داره به باباش کمک کنه، دوست داره میوه خوب بخوره، دوست داره خوراکیای در واقع سالم بخوره. حالا اونجا سوال پیش میاد که اگه یه موقع بچه من یه موقع دیدم که به مسجد، به این مسجد تمایل نداره، هر وقت من میخوام برم گریه میکنه، میگه من نمیام، یا میخوام قرآن بخونم میگه نخون، صداشو قطع کن، حالا اون موقع است که دوباره به هم نمیریزم، دوباره میگم که آها، این همون بچه مؤمن منه، این همون بچه ایه که از خدا میخوام که همین موحد بشه هم من موحد بشم. خب ولی حالا باید چه کار کنم؟ میشینم فکر میکنم، میبینم این مسجده مثلا یه بچه‌ای داریم که بعضی از بچه‌ها خوردن روشون خیلی تاثیر مثبت داره، یعنی خوردن یه جا باشه این حالش خوبه. ماما متوجه میشه، میدونه که این بچه با خوردن مثلا میشه این بچه رو خاطر سازی خوب براش درست کرد. پس اگه من هر وقت خواستم این مسجد برم، بگم که کدوم خوراک خوشمزه همونو با خودمون ببریم تو مسجد بخوریم، بعد مسجد رفتم یه زیرانداز با خودم میبرم براش میندازم که مسجدم کثیف نکنم، که به بچه یاد بدم که باید حواسمون باشه که جایی که نشستیم رو کثیف نکنی و جمع کنی، به بچه یاد بدم که از قبل که ما میخوایم یه جا بریم باید برای اون جایی که میخوایم بریم یه برنامه داشته باشیم. یعنی من اگه میخوام برم مسجد بیسکویت هم دارم واسه بچه میبرم، زیراندازش هم با خودم برمیدارم چون ممکنه بریزه زمین، و اینو به بچه اعلام میکنم. خب مامان دیگه کدوم اسباب بازی ها؟ توی بچه با اسباب بازی حالش خوبه. خب مثلا اگه بچه های دیگه هم یه چیزی میبریم که مثلا میوه که میبریم میوه رو خورد میکنیم به بقیه بچه ها هم میدیم، مثلا میگیم مثلا چون بعضی از بچه ها اینجوری هم دیگه حس مالکیت داره، یعنی من اگه از اول به بچه‌م بگم که ببین ما داریم این میوه ها رو میبریم، ببین رفتیم به بچه های دیگه بدی یا این میگه اصلا نمیدم نمیخوام بدم و رفتیم هم ماجرا داریم، میتونم مثلا بهش بگم که این سیب واسه شماست، حالا به نظرت برای مثلا اگه بچه توی مسجد باشه برای اون کدوم سیب رو برداریم؟ میخوای سیبش رو بیای خورد کنی که راحت تر بتونی بهش تعارف کنی، ولی این سیب واسه شماست، یعنی سیب اون رو جدا میکنیم میگیم این واسه شما، خیالش راحت بشه که سیب اون رو کسی بهش تعدی نمیکنه، نمیخواد ازش بگیره، حس بد نسبت به این، چون حدودا مثلا سن تا 4 سالگی 2 تا 4 سالگی شروع میکنه بچه به اون حس مالکی، بعضی از بچه ها توشون خیلی این حس پر رنگه، حس مالکیته، اگه بخوایم از اول روشو بپوشونیم این چیز میشه خیلی بچه اذیت، اتفاقا بیشتر دیگه به هیچ کس نمیده و این تا بزرگی براش میمونه، حس بخشندگی رو از بچه میگیریم. ولی نه، اگه خیالش رو راحت کنیم، ببین این اسباب بازی شماست، خب اینا رو میخوای باش بازی کنی، کسی از دستت نمیگیره، و اگه کسی یه موقع تو مسجد خواست بگیره میگیم خاله این واسه نینیه، مثلا این واسه دوستته، بیا با یکی دیگه بازی کن، مثلا یه چند تا هم اسباب بازی میگیریم، یا مثلا یه اسباب بازی هایی که میبینیم بچه‌مون نسبت بهش هیچ رغبتی نداره. بالاخره پدر مادر یه جوری میتونن، یعنی با توجه به شناختی که از بچه‌شون دارن میتونن یه کاری کنن که این رغبت ایجاد بشه. یه مثال دیگه هم که بزنم بعد ایشالا پیاماتون رو بخونم، مثلا در مورد قرآن خوندنم که گفتم، ببینید بعضی وقتا ما تو موقعیت های بد قرآن پخش میکنیم یا قرآن میخونیم، بچه گرست نشه کلافه است، مامان نشسته داره قرآن میخونه، خب بابا اول باید نیاز بچه تو رفع کنی، بعد بچه قشنگ از همون ابتدا حس بد نسبت به قرآن خوندن ایجاد میکنه. چرا حس بد ایجاد میکنه؟ خدای من از تو خواسته بودم که بچه مؤمن باشه، خدای نکنه این بچه اینجوری، نکنه قرآن، بابا این اتفاقا نه، بچه تو همون بچه مؤمن است، فقط قبلش باید بهش غذا بدی سیرش کنی، بچه خوابش میاد بخوابونش. یعنی اینجوری نباشه که به این میگم مادر و پدری که عاقلانه دارن کار میکنن. اگه یه موقع میبینیم که بچه از صوت یه قاری خوشش نمیاد، اگه مثلا اون صوت و بچه گونش رو بذاریم پخش کنیم یا یه قاریش رو عوض کنیم خوشش میاد، یا نه مثلا این که وقتی داریم قرآن میخونیم به بچه بی‌اعتنایی، یا اگه میاد بچه وسط قرآن خون، حالا فکر کنیم مثلا داریم جزخوانی هم میکنیم، وسطش میاد بچه میگه یه چیز، میگه مگه نمیبینی دارم قرآن میخونم؟ پس آن چیزی که بچه ها بچه ها اینجوری نیستن، بچه ها همشون اون فطرت خداجویی که یادتونه گفتیم، فطرت خدا فهم و خدا خواهی که یادتونه بهتون گفتیم، همه بچه ها نسبت به اینها تمایل داره، نسبت به خوبی تمایل داره، نسبت به کار خوب، کار قشنگ، خدا، نمیدونم عبادت، نماز، روزه، نسبت به اینها حس خوب داره. ولی ما پدر و مادرهاییم که بعضی وقتا با رفتارهای نسنجیده این حس خوب رو تبدیل به حس منفی میکنیم. ولی بازم نگران نباشیم، اگه این اتفاق افتاد میشه درستش کرد، میشه بچه رو یه مسجد دیگه برد، میشه یه صوت دیگه پخش کرد، میشه اون جز خانیم رو کوتاه تر کنم، میشه وسطش با بچم بازی کنم، بعد برم ادامش رو بخونم. انواع و اقسام کار رو میتونم انجام بدم که انشالله این گرایش به طیبات و دوری از خبیثات برای بچه اتفاق بیفته. حالا بریم سوالاتتون رو بخونیم. میگین که چطوری از اطرافیان دورشون کنیم؟ خب قرار نیست ما از اطرافیان دورشون کنیم دیگه، نگفتیم که دور کنیم، لازم اینه که کنترل کنیم. ببین ما بالاخره توی مثلا بالاخره خاله، عمو، دایی، اینها خودشون رزقهای بچه ما هستن. بچه من به ارتباط با عموش نیاز داره، به ارتباط با خالش نیاز داره. بچه من باید با پدر بزرگ مادر بزرگش خوب ارتباط برقرار کنه. خب و من نباید اینها رو تو ذهن بچم خرابشون کنم. یعنی اگه اینها، این افراد، تک تک این افراد تو ذهن بچه من خراب بشن، یه رزقی رو از بچم در واقع گرفتم. خب من حالا چه کار میکنم؟ میبینم که مثلا عموش یه اخلاقی داره که خوب نیست و این به این بچه ممکنه آسیب وارد بشه از جهت این کاری که داره انجام میده، این رفتاری که داره انجام میده، یا خالش یا هر کسی. یا مثلا همیشه مثلا برای بچه من یه خوراکی میاره که این خوراکی کاملا مضره. یه موقع هستش که در واقع میتونم با این بنده خدا صحبت کنم، مثلا بگم که من یه خبر خوندم مثلا توش گفته بودن که فلان چیز برای بچه مثلا خوبه که نباشه، فلان چیز رو جایگزین کنید. بعد یا مثلا یه خوراکی خوشمزه بگیرم به عمو بدم، بگم که اینو میشه امروز شما مثلا به بچه من بدین. یعنی یه موقع هست به شکلای خوشمزه که به من بنده خدا بر نخوره باش صحبت کنم. یه موقع هستش که دیگه بعضی وقتا که دیگه مثلا اوضاع خیلی خرابه و در واقع این میشه محدود بشه، این مثلا به جای اینکه ما هر روز هر روز بخوایم همدیگر رو ببینیم، ما یه دفعه همدیگر رو میبینیم، کوتاه‌تر همدیگر رو میبینیم. بچه که حیا نداره و راحت جلوی بقیه لباس تعویض میکنه، ولی بقیه مثالایی که گفته به حیا جز اون فوق‌العاده جز به مسئله مهمه. اون روایت رو شنیدین که میگن که حالا مضمون روایت اینه که وقتی که در واقع حیا و ایمان و عقل در کنار هم دیگن، چسبیدن به هم دیگه، حیا خیلی مهمه. حالا اگه این بچه در واقع رعایت نمی کنه لازمه باهاش کار بشه. مثلا بگیم که ما مثلا اگه حموم، مثلا اگه پسره، خب پسر با مادرش حموم نره، با پدرش حموم بره. اگه مامان مثلا میخواد حموم ببرتش، مثلا اگه تا آخرین لحظه لباسیرشو در نیاره، اگه میخواد در بیاره بگه رو تو اونور کن، رو به دیوار شو، پشتتو کن، مثلا زشته. بعد مثلا حول دورت بپیچ، یا مثلا بیا خودتو بدنتو بشور. خب یا میخواد لباس عوض کنه، مثلا لباسشو اگه میتونه خودش بپوشه تو اتاقش براش بذاریم، بگیم درو ببندیم، میگیم خودت لباستو بپوش بعد بیا بیرون. یعنی آدم با مدل‌های مختلف میتونه این حیا رو برای بچه نشون بده که این بچه خیلی راحت ها. یعنی مثلا مامان رو تو برگردون، مثلا مامان مثلا من چشامو میبندم شما لباستو بپوش، مثلا هر چه خواستی کمکت میکنم. میگن که اگه پسر بچه رو 11 سالش بشه و این تمایلاتو نداره، خیلی چیزای دیگه چی؟ خیلی چیزای دیگه. به هر حال میدونید هر زمانی آدم‌ها به نسبت اون چیزهایی که تو وجودشون هست و به نسبت اون چیزهایی که در درونشون در واقع بذرش کاشته نشده، نیاز به برنامه ریزی دارن، نیاز به این که خب حالا این چی کم داره، باید چی روش سوار بشه. باید مثلا بچه 11 ساله مثلا بچه ها تو دوره دوم روش، خب این دوره دوم روش دیگه، معلم خیلی روشون تأثیر داره. حالا اینو میتونین بیشتر در واقع، خب من خودم نسبت به دوره دوم انقدی اشراف ندارم، ولی کلن به طور کلی تو دوره دوم روش معلم خیلی مهمه. اگه این آدم بچه یه معلم خوب داشته باشه، یعنی اگه مدرسه میخوای ثبت نامش کنید، دقت کنید معلمش معلم مؤمنی باشه، معلم خوبی باشه، معلم دوست داشتنی باشه، خیلی میتونه روش تأثیر بذاره. بعد اینجا رو نمیدونم چی نوشین که اگه بچه اینجوری هست، نمیدونم چه جوری هست، یعنی وسط صحبتام بوده بعد الان یادم نیستش که گرایش به مسجد و چادر و نماز و خیلی کارهای دیگه داره، اما نمیذارن و مادرم سکوت میکنه و انتظار از بقیه نمیذارن. اینش مهم نیست. ببینید کلا تو دوره اول یکی از چیزهایی که خیلی 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 مهمه پدر و مادرن، خب و خب دیگران که تو زندگی من نیستن که، یعنی من اگه دیگرانم بگن مسجد، حالا از من یه چند لحظه ببخشید، من لپتوپم هم شارژش تموم شد فکر کنم. میگه که بچه هایی که احساس ناامنی میکنن و وابستگی شدید دارن، این امنیت کلن باید در موردش صحبت بشه. وایس کلاس در جایی قرار داده میشه، احتمالا در کانال قرار بدیم، حالا یه همین در کانال پیش از دبستان فکر کنم اونجا عضوین دیگه، از اونجا وارد شدیم. گروه نمیدونم گروهی که زدن چیه، ولی اگه حالا گروهی باشه انشالله بهتون اینتون گروه هم قرار میدیم. خب این کلیتی بود در مورد اون چیزی که لازمه که در مورد طیبات رو در مورد 7 سال اول اونها بدونیم. حالا من به خاطر اینکه یه خورده شرایطم هم جالب شد، به خاطر این در اتاق باز باشه و در واقع لپتاپ وصل کردم به برق، هم ممکنه صدا اذیتتون کنه، انشالله که امروز حالا براتون مفید بوده باشه و بتونیم که در روزهای بعدی انشالله در مورد قرآن و اینکه چطوری میتونیم بچه هامون رو قرآنی تربیت کنیم و به واسطه نور قرآن خودمون و زندگیمون نورانی بشه، انشالله در مورد اون صحبت کنیم. خدا خیر بده به همگی، توفیقاتتون انشالله روز افزون باشه. خیلی التماس دعا داریم از تک تکتون، سلامت باشید انشالله. التماس دعا ممنون، حلال کنید حالا بابت اتفاقات پیش بینی نشده که پیش اومد. ممنون. یا علی، خدا نگهدار. یه صلوات برای سلامتی خودتون و خانواده هاتون برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.